ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار، دستاوردها در تلاش جلوگیری از فساد در وزارت انکشاف دهات و مطالب دیگر. برنامه های هفتهوار را نیز داریم، اما از قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از اکبر احمدی می شنوید که ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار در داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی، مسئولین میگویند تا حال 2 نفر فرد ملکی، 4 حمله کننده کشته شده و 14 تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشتند. محکمه استیناف جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی هرات را به 8 ماه حبس محکوم کرد. و وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در سال 1395 از طریق شفافیت در قراردادهای این وزارت نزدیک به 2 میلیارد افغانی صرف جویی کرده است. مشروع خبرها. در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار در داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی، مسئولین میگویند تا حالا 2 فرد ملکی، 4 حمله کننده کشته و 14 تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است نیروهای امنیتی حمله کنندگان را از پا درآوردند و درگیری پایان یافته است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، زخمی های رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند و بیشترین تلفات به افراد ملکی رسیده است. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این حمله در ساختمان رادیو تلویزیون ملی را محکوم می کند. محکمه استیناف جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی هرات را به 8 ماه حبس محکوم کرد. این محکمه آقای علیزاده را به جرم اخراج یک مظنون از اداره لوی سورنولی در هرات امروز مجازات نمود. آقای علیزاده به رادیو آزادی گفت که امروز در جریان محکمه حضور داشت و ابراز امیدواری کرد که محکمه تمیز وی را برائت دهد. کامران علیزاده پیش از این از سوی محکمه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری به 2.5 سال حبس محکوم شده بود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در سال 1395 از طریق شفافیت در قراردادهای این وزارت نزدیک به 2 میلیارد افغانی صرفه جویی کرده است. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این مقدار صرفه جویی از درک 152 پروژه و از قراردادهای تیل به دست آمده است. با این حال بنیاد شفافیت افغانستان با استقبال از این صرفه جویی میگوید در هر وزارت می تواند با مدیریت سالم و کفایت کاری از راهگذر شفافیت صرفه جویی داشته باشد. قماندانی امنی کابل میگوید در جریان 26 روز گذشته در کابل به اتهام جرایم مختلف 320 تن را بازداشت کرده است. حسن شافرو قماندان امنی کابل امروز در کنفرانس خبری گفت که فهرست 400 تن دیگر نیز که در جرایم مختلف دست دارند ترتیب شده است و به زودی دستگیر خواهند شد.
در طول این مدت جمعاً 185 واقعه در مجموع صورت گرفته در سطح کابل که ما 320 تن به اتهام جرایم مختلف نو دستگیر کردیم.
بر اساس معلومات قماندان امنی کابل، نیروهای پلیس در جریان 26 روز گذشته از چندین حمله های تخریبی مخالفین مسلح در شهر کابل نیز جلوگیری کردند. قماندان امنی کابل همچنان از جمع‌آوری 800 سیم کارت تلفن که غیر قانونی به فروش می رسیدند خبر داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رای اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم احمد جعفر احمدی با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد این توافق نامه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امیدوار است که برای حل منازعات طولانی منطقه‌ای بیشتر از پیش به طور مشترک کار کند. این توافقنامه به واشنگتن اجازه می دهد تا سربازان و تجهیزات بیشتر را به خلیج فارس بفرستد. این در حال است که ایالات متحده در حال آماده ساختن بسته فروش اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. این اعلام دیروز مایکروسافت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده بودجه‌اش برای سازمان ملل متحد را کاهش می‌دهد. این اقدام سبب شده تا اداره‌های این سازمان برای به دست آوردن بودجه بیشتر از شرکت‌ها تلاش کنند. مایکروسافت گفت تکنولوژی را توسعه خواهد داد تا اداره حقوق بشر سازمان ملل را در جهت پیگیری تخطی‌های حقوق بشری به شمول قتل‌های خودسرانه، تجاوزهای جنسی، بازداشت‌های بدون محاکمه و دیگر بدرفتاری‌ها در سراسر جهان یاری رساند. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپا امروز سند را امضا کنند که معامله با اوکراین در مورد آزادسازی ویزا برای این کشور را رسمیت می بخشد. این معامله از دیر زمان به این سو عملی نشده است. پس از امضای این سند در شهر استراسبورگ فرانسه، روند سفر بدون ویزه اوکراینی ها به اتحادیه اروپا در 11 جون تطبیق خواهد شد. این تصمیم شامل حال تمامی شهروندان اوکراین می شود که پاسپورت های بایومتریک دارند. آنان قادر خواهند بود که به استثنای ایرلند و بریتانیا وارد تمامی کشورهای عضو این اتحادیه شوند و در آنجا برای 90 روز بمانند. و جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیا می گوید بر رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور صلاحیت می دهد تا یک حکومت را تشکیل بدهد. این اقدام ایوانوف به بنبست سیاسی در این کشور بالکان که از ماها به این سو ادامه دارد پایان خواهد داد. انتظار می رود رئیس جمهور مقدونیا امروز هنگام ملاقات با زوران زایف به او صلاحیت تشکیل حکومت را بدهد. سوسیال دموکرات ها و احزابی که از البانیایی نژادها نمایندگی می کنند بعد دنبال انتخابات پارلمانی ماه دسامبر روی تشکیل یک ائتلاف به توافق رسیدند. اما ایوانوف متحد حزب ملتگرای معروف به ومرو دپنک برای سالها بر مقدونیا فرمان روایی کرده از دادن صلاحیت به زایف انکار کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد به پایان رسید. رئیس جمهور آمریکا قرار است بر اعضای ناتو فشار وارد نماید تا در افغانستان در بخش نظامی سرمایه گذاری بیشتر نمایند. در ولسوالی پرچمن ولایت فرا جنگ ها از 3 روز به این سو ادامه دارد. یک مقام امنیتی اظهار داشت
در نتیجه درگیری ها 7 طالب مسلح کشته شده و 5 تنشان زخمی گردیده که البته از پلیس ملی هم 2 تن مجروح شده.
در نتیجه مبارزه با فساد در وزارت احیا و انکشاف دهات صدها میلیون افغانی صرفه جویی شده است. یک مقام این وزارت گفت
په مجموع کې ټول 1 میلیارد 809 میلیون 1,03,333 افغانۍ ډېر لسو پنځنه مالکال کې موږ صرفه جویی سره ده.
یک دیپلمات دیگر امریکایی در بخش شرقی میانه از وظیفه برکنار رفت. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان می باشد.
و همچنان برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی شهر جلال آباد به پایان رسیده. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته و طالبان گفتند که در این حمله دست ندارند. خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری در خط تلفن است و از شاه محمود میپرسیم که در این حمله تلفات چقدر بوده یا حمله کاملا به پایان رسیده؟ شینواری صاحب، معلومات تازه درباره حمله چی است؟ شنوندگان گرامی، ما در خط تلفن با خبرنگار رادیو آزادی هستیم، شاه محمود شینوار. متاسفانه که صدا درست نمیرسه. در این برنامه باز هم کوشش میکنیم که با آقای شینوار در تماس باشیم و معلومات از او بگیریم. ببینیم که باز هم کوشش میکنیم اگر شبکه بتانیم معلومات تازه را از شهر جلال آباد داشته باشیم. خب به هر ترتیب، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حمله مسلحانه با رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار را تقبیح کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که همچه حملات کارهای رسانه‌ای و تعهد خبرنگاران را متاثر ساخته نمیتواند. اجمل تورمان در این مورد با صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
از زمانی که وزارت اطلاعات فرهنگ آگاهی گرفته از همین حمله ای که برای رادیو تلویزیون ملی ننگرهار صورت گرفته، وقتاً فوقتاً امرای همکارایشان و امیر رادیو تلویزیون و همچنان مسئولین امنیتی ننگرهار تماس گرفته و این حمله را وزارت اطلاعات فرهنگ تصدیق میکنه و ای که این حمله از هر جانب باشه، حمله بالای رسانه ها و آزادی بیان قابل تقدیر.
بله آقای مومن، حتما شما تماس های گرفتین در محل با مسئولین تلویزیون ملی ولایت ننگرهار. اطلاع شما چی را می رسانه های تلفات با کارمندای تلویزیون ملی در ننگرهار وارد شده؟
دقیقا معلوم نیست طور که شما می دانین رادیو تلویزیون ملی افغانستان یک اداره مستقل است، ولی وزارت اطلاعات فرهنگ که همه همکاری و رسانه خصوصی و با رسانه دولتی دارد، ما همراه همکارای خود که در ننگرهار هستند تماس گرفتند، ولی محل حادثه زیر کنترل پلیس و قوای امنیتی هستند، قابل یادآوری هستند که ما از قوای مسلح خود ستایش کنیم به خاطر که خود را به محل حادثه به وقت رسانده و این حمله که بالای رادیو تلویزیون ملی هستند زیر کنترل گرفته.
فکر میکنین چون این حملات بالای کار رسانه‌ای در افغانستان تاثیرات خود را خواهد داشت؟
تعهد که ژورنالیستان و خبرنگاران و مسئولین رسانه ها به خاک خود داره، به کشور خود داره، این حمله یا دیگر حملات که سابق صورت گرفته تاثیر نمیکنه، ولی حملات بالای آزادی بیان قابل تقبیه است و از ایشان باید جلوگیری صورت بگیره.
صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد صحبت میکرد. باز هم در خط تلفن با شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی هستیم. شاه محمود، وضعیت در چی قرار است در جلال آباد و تلفات چقدر است در این حمله؟
دغه زمون نه که هم د یو ساتلین تاسو شي چې دغه پاتې رسیدل دي، خو رسنۍ انتظار باسي چې ولایتي چارواکي په دې اړه معلومات وسی معلومات لري چې دغه وسی معلومات له رسنۍ کانفرنس څخه شي ویني، او خبره چې دی به روسه رسنۍ معلومات ورکړي خو هغه مننه معلومات شریکې دي، خو دغه پیښه کې په ټول کې یو ځل کوینه باندې چې دا څه ولې شي ویډیو عام سره ځکه چې کابل تلویزیون کارتون کې هم نشانه دی او ولست نه چې دی هغه زخمیان دي.
خب تعداد حمله کننده ها چقدر بودن و آیا تمامشان از بین رفتن و یا زنده هم دستگیر شدن؟
اما اول بنی اصلا که بیش شریکی دی تلو کسان دی که وینا بانی که اصلاوان دی بریدگر نوچی که آقای که دو کسان جسدتی رو هستم عملا نیدل چی گی چیزم در تلیزم وزانی مکتا پراته دی او تلو وارا وزر چی بیدی نو اوست رسنۍ انتظار باسي چې په دې ولایتي چارواکي معلومات ورکړي، خو له تر اوسه پورې رسنۍ ته هغه وروستي جزئیات نه دي ورکړي چې کوم ارقام دوی راغونډ کړي دي. دوی رسنۍ په تمه انتظار کې ساتلي دي او څو شېبو کې به دغه کنفرانس رسنۍ سره معلومات شریک کړي.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شنواری بود که از شهر جلال آباد در مورد درگیری در داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شهر جلال آباد سخن میگفت و گفت که این درگیری به پایان رسیده. تعداد کشته ها از مردم 2 نفر است و از کسایی که حمله کردن 4 نفر بودند که اونا همه یازبین رفتن و یا دستگیر شدن. دیگر حمله دوام نداره. 17 نفر هم زخمی شدن.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در طی 3 روز گذشته در ولسوالی پرچمن ولایت فراد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت صورت گرفته است. مقامات امنیتی این ولایت می گویند که در نتیجه این درگیری ها شب گذشته به مخالفان مصالح دولت تلفات وارد شده و از مناطقی قبلا به دست آنها بود به عقب نشینی مجبور شدند. باشندگان این ولسوالی از جنگ در این ولسوالی نگرانی نشان دادند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
ولسوالی پرچمن فرا که از جمله ولسوالی‌های امن این ولایت به حساب می‌رفت، از 3 روز به این سو شاهد شدیدترین حملات مخالفان مصالح دولت بوده است. مقامات امنیتی ولایت فرا می‌گویند که مخالفان مصالح دولت از 3 استقامت بالای ولسوالی حمله کردند، اما حملاتشان به عقب زده شده است. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری‌ها 7 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شده و 2 تن از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشتند. به گفته او مقامات امنیتی در پلان دارد تا عملیات تصفیه را در مناطقی از ولسوالی‌های چمن که در آن مخالفان مصالح دولت وجود دارند راه‌اندازی کند.
طالبان مصالح بالای 3 پسته امنیتی که در خرجات کتل سرهاوس، کتل آب سی و کتل لخت حمله‌ور شدند و بعد از درگیری شدید میان پلیس ملی و طالبان مصالح در نتیجه درگیری‌ها 7 طالب مصالح کشته شده و 5 تنشان زخمی گردیده که البته از پلیس ملی هم 2 تن مجروح شده که فعلا وضعیتشان نرمال است. تصامیم نیروهای امنیتی ما و البته شورای نظامی هست که در او ساحاتی که تهدیدات بلند امنیتی وجود دارد عملیات تصفیه‌ای راه اندازی خواهد شد.
در همین حال برخی از باشندگان ولسوالی پرچمن فرانی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حملات اخیر مخالفان مصالح دولت شدید بوده و باید در این زمینه توجه جدید صورت گیرد. با گفته آنها مخالفان مصالح دولت با سلاح‌های سنگین بالای برخی از مناطق ولسوالی پرچمن حمله نموده و نیاز است که برای نیروهای امنیتی نیز سلاح‌های بیشتری برای دفاع از این ولسوالی داده شود. باید گفت که ولسوالی پرچمن فرا حدود 180 کیلومتر از مرکز فرا فاصله داشته و یک منطقه کاملا کوهستانی باشد که مخالفان مصالح دولت تا حال در آن کمتر حضور داشتند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد برخوردها در ولسوالی پرچمن ولایت فرا.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید تا زمانی که اردوی این کشور به پای ایستاده شود، همچنان به ادامه کمک های ناتو و به خصوص امریکا نیازمند است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که فارن پالیسی به تازگی با نشر گزارش گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفرش به بروکسل بر متحدین ناتو فشار خواهد آورد تا مصارف دفاعیشان را افزایش دهند و در جنگ افغانستان سرمایه گذاری بیشتر کنند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
تا پس از نشر گزارش‌ها در مورد تلاش‌های آمریکا برای افزایش مصارف جنگ در چوکات ناتو در افغانستان، وزارت دفاع ملی این مسئله را یک نیاز جدی برای رسیدن به پیروزی جنگ با تروریسم می‌داند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا سال 2020 میلادی که اردوی افغانستان به پا ایستاده خواهد شد، نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب تروریسم همچنان به ادامه کمک‌های ایالات متحده و متحدینش نیازمند است.
نیازمندی وجود داره و اینها تا سال 2020 که اردوی افغانستان به پای خود ایستاد خواهد شد، وسایل و تکنولوژی هوایی بیشتر را برای ما خواهند داد. اینها باید آموختانده شود و ما بتوانیم به پای خود استادشین بنان. ایالات متحده آمریکا ما را همکاری میکنه و از همکاری های ایالات متحده آمریکا ما استقبال میکنیم.
این در حال است که نشریه فارین پالیسی اخیراً با نشر گزارش گفته که رئیس جمهور ترامپ در سفر 8 روز بعدش به بروکسل بر متحدین ناتو فشار خواهد آورد تا مصارف دفاعیشان را افزایش دهند و در جنگ افغانستان سرمایه گذاری بیشتر کنند. به نوشته روزنامه جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، به روز جمعه در قصر سفید آجندای سفر آینده دونالد ترامپ به بروکسل را تشریح کرده و گفته که پیام ترامپ تاکید در مورد سهم بیشتر و عادلانه تر اعضای ناتو در مصارف دفاعی این پیمان را در محتوا دارد. پیش از این رسانه های آمریکایی گزارش هایی را از احتمال فیصله در طرح پالیسی جدید آن کشور در مورد اعزام 3 تا 5 هزار سرباز تازه نفس به افغانستان خبر دادند. در حال حاضر ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که سرگرم آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان است، بیش از 13 هزار نیرو دارد که 8400 سربازان آمریکایی اند. از سوی هم شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند با آنکه تقویت نیروهای امنیتی افغان گزینه بهتر است از فرستادن نیروهای بیشتر ناتو و آمریکا به این کشور، اما با گفته آنان در شرایط کنونی افزایش سرمایه گذاری در جنگ افغانستان مؤثر است. غرزه خاخوژ، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه پیشنهادات حکومت افغانستان در بخش تجهیز نیروهای افغان در سالهای گذشته به گونه کامل تطبیق نشده، اما با آن هم به نتیجه چنین تصامیم میتوان امیدوار بود.
تقاضای آقای ترامپ از تنها از خودش نیست، از متحدینش در ناتو است که وا هم باید امیرکم هم تعداد نیروی خود را باید زیاد کنن، افزایش بتن، اگر یا امریکا افزایش میتوان افزایش بتن و در پاریش وا هم اکمالات زیادتر و بهتر برای قوای نظامی افغانستان کنن که این به نفع افغانستان خواهد بود و ما او را به چشم خوشبینی میبینیم.
همچنان جاوید کوهستانی، یکی دیگر از آگاهان نظامی، میگوید افغانستان در شرایط فعلی به حضور بیشتر نیروهای ناتو نیازمند است. وی به رادیو آزادی گفت پذیرفتن تقاضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد هزینه جنگ در افغانستان از سوی ناتو میتواند برای آینده بهتر افغانستان نوید بخش باشد. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در سال 1395 از طریق قراردادهایشان به گونه شفاف نزدیک به 2 میلیارد افغانی پسنداز کردند. نصیر احمد دورانی روز چهارشنبه طی نشست در کابل به خبرنگاران گفت که این پسنداز در کل 152 پروژه و قراردادهای تل در کل از 152 پروژه و قراردادهای تل به دست آمده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از مبارزه با فساد اداری و دستاوردهایش در این زمینه خبر می دهد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید قیمت اولی 152 پروژه در حدود 8.1 میلیارد افغانی بود که به گفته ای وی پس از بررسی دقیق قیمت واقعی آن به 6.5 میلیارد افغانی کاهش یافت. نصیر احمد دورانی روز چهارشنبه در نشست در کابل به خبرنگاران گفت که آنان توانستند در مدت یک سال 1.7 میلیارد افغانی پسنداز کرده و به گفته ای وی در دو سال گذشته 4.7 میلیون افغانی از بابت قراردادهای تیل پسنداز شده که جمعاً نزدیک به 2 میلیارد افغانی می شود.
در مجموع 1 میلیارد و 859 میلیون و 186 هزار و 404 افغانی در سال 1395 صرفه‌جویی شده است.
آقای دورانی افزود که به برخی دوسیه های فساد در این وزارت رسیدگی شده و 4 تن از عاملین این قضایا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. وی همچنان گفت که در راستای مبارزه با فساد اداری در این وزارت، ادارات موازی از بین برده شده، سیستم های الکترونیکی رشد داده شده و روند عملیاتی نیز ساده ساخته شده است. به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، ایجاد مرکز برای خریدار، فرستادن دوسیه های فساد به نهادهای عدلی و قضایی، به میان آوردن بانک اطلاعاتی، ارائه معلومات به مردم و نظارت از پروژه ها از کارهای مهم دیگری این وزارت است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان با استقبال از این اقدام تاکید دارد که هر وزارت می تواند توسط شفافیت و مدیریت درست به اندازه کافی پول پسنداز داشته باشند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد در مورد می گوید،
تمامی ادارات می توانند با ایجاد مدیریت درست و تطبیق اصول حکومتداری خوب و خصوص در آوردن شفافیت و سریع ساختن روند حسابدهی در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی داشته باشند و جلوی منافع نادرست مردم را نیز بگیرند.
آقای افضلی افزود که این همه زمانی ممکن است که در رأس وزارت مدیر خوب با اراده قوی برای مبارزه با فساد موجود باشد. اما وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید به اساس پلان سالانه برای مبارزه با فساد اداری در زمان حکومت وحدت ملی به هدف کاهش و جلوگیری از فساد اداری برخی از اقدامات جدی و قاطع را انجام داده اند و این وزارت اطمینان می‌دهد که در زمینه اراده سیاسی نیز موجود است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
استیوارت جونز، ارشدترین دیپلمات آمریکایی در امور خاورمیانه، میگوید تصمیم گرفته است از سمتش کنار برود. این تازه‌ترین قضیه است که در آن یکی از دیپلماتان ارشد اداره رئیس جمهور ترامپ کرسیش را ترک میکند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک استیوارت جونز به همکارانش گفته است تصمیم دارد کارش را ترک کند. آقای جونز تجربه وسیع در امور شرق میانه دارد و در گذشته به حیث سفیر آمریکا در عراق و اردن وظیفه اجرا کرده و هم معاون ماموریت آمریکا در قاهره بود. جونز 57 ساله به همکارانش گفته است این تصمیم از خودش است و کسی او را به ترک وزارت خارجه وادار نساخته است. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش با آژانس خبری وایترز گفته است این تصمیم خود آقای جونز است، قصه دیگر در این مسئله وجود ندارد به جز این که یک مقام دیگر حکومتی با شایستگی واقعی کارش را ترک می کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که استیوارت جونز پلان کنار رفتن را دارد و این کار را به دلایل شخصی می کند و می خواهد کار دیگر را آغاز کند. قضیه استیوارت جونز با قضیه مقامات دیگر وزارت خارجه آمریکا فرق دارد. پاتریک کندی و توماس کنتریمن، دو مقام دیگر ارشد وزارت خارجه آمریکا که بر اساس تقررهای سیاسی در سمت‌هایشان گماشته شده بودند، در ماه جنوری وادار به ترک وظایفشان شدند. تصمیم قبول برطرفی این دو نفر به دست رئیس جمهور ترامپ بود و اغلباً چنین تقررهای سیاسی جنجال‌های را به همراه دارد، ولی این دو نفر به طور فوری برطرف شدند. کریستی کینی یک مقام دیگر از بقیه وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه کنار رفت و حلقه دیپلماتان ارشد وزارت خارجه را محدودتر ساخت. مقامات گفتند از جونز خواسته نشده است کارش را ترک کند و وی می‌خواهد مردم از پلانش باخبر شوند و از بحث‌های بی‌مورد در مورد کنار روی وی جلوگیری شود.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مختلف
و بعیث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 است. ژکفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله امروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد را به عهده گرفت. به گفته مقام‌های افغان، پس از چند ساعت درگیری تمامی 4 مهاجم و 2 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های ولایت هلمند میگویند چند پسته اردو و پلیس ملی از شورشیان طالبان پس گرفته شدند. سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که طالبان این پسته‌ها را در ولسوالی نادعلی دیشب برای مدت کوتاه تصرف کرده بودند. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل کمک خواهد کرد. و انتظار می روید نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپا امروز سند را امضا کنند که معامله با اوکراین در مورد آزادسازی ویزا برای این کشور را رسمیت می بخشد. پس از امضای این سند در فرانسه، روند سفر بدون ویزای اوکراینی ها به اتحادیه اروپا در 11 جون تطبیق خواهد شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و مالزی تفاهم‌نامه‌ای را به هدف رشد روابط اقتصادی میان دو کشور امضا کردند. سیام‌الدین پسرلای سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مالزی به خاطر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بازار خوب دارد و باید در این قسمت صادرات از افغانستان به آن کشور آغاز گردد. وی همچنان گفت به همین هدف تفاهم‌نامه میان اتاق‌های تجارت افغانستان و مالزی به امضا رسید که بعد از این کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های مشترک داشته باشند. آقای پسرلای می‌گوید افغانستان همساله به ارزش 5 میلیون دلار داد و ستد تجارتی با مالزی دارد. با گفته سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، همکنون افغانستان از مالزی روغن، مواد خوراکه، پلاستیک و وسایل برقی وارد می کند. ریاست زراعت ولایت پکتیا میگوید از آغاز سال جاری تا کنون برای حدود 1000 تن از دهقان زن در ولسوالی های مختلف این ولایت تخم سبزیجات توزیع گردیده است. ولید احمد تسل رئیس زراعت این ولایت روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت 1190 تخم اصلاح شده از طریق پروژه ملی باغداری ریاست زراعت در گردیز مرکز ولایت پکتیا ولسوالی های سمکنی، احمد آباد و سیدکرم میان زنان توزیع شده است. با گفته وی عملی کردن این برنامه بالای وضعیت اقتصادی آنان تاثیر مثبت به جا میگذارد. وی همچنان گفت آنان تلاش می نمایند تا تخم های اصلاح شده را در ولسوالی های دیگر این ولایت به خاطر رشد اقتصادی دهقان زن توزیع نمایند. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1180 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 7 سیره 1220 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 15 پول، یک یورو 74 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 12 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 95 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که احمد هنایش میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در این برنامه درباره حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای آموزگار، شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. اگر در آغاز لطف کنین بر ما بگوین که مفهوم آزادی چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان‌ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب‌های مختلف، در اعلامیه‌ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه: یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان‌ها به صورت مشترک، یک گروه از آدم‌ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده‌ها و سرک‌ها با شعار مشخص با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسانها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد، و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند، در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرده هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و هم چنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران را زیر پای نکنیم و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت‌های ویژه‌ای هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود می‌کنه. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیرقانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راه‌اندازی کرده باشن، امنیت از اونا رو باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
رهبران زن،
عرض سلام دارم. من احمد حنایش، گرداننده برنامه زنان پیشتاز یا رهبران زن. در حال حاضر گفتگو داریم و صحبت اختصاصی داریم با یکی از دختر خانمایی که در ولایت پران فعالیتشون گسترده است و بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشتن. می‌خوایم بیشتر از زبان خودشون در آغاز مفصل برنامه و کارهایی که آلریدی دارن و همچنان در گذشته‌ها داشتن بیشتر با زبان خودشون شما بیشتر امرشون آشنا شوین. و اینا هستن خانم وحیده شهکار یا دوشیزه وحیده شهکار. میخوایم در آغاز در مورد معرفی مختصرتان، بعد از او باز کارنامه‌تان کمی باید صحبت کنیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی زیبای آزادی. قسمی که شما گفتین وحیده شهکار است، یک تن از باشنده های ولایت پروان و کسی که از روستاها یا یکی از سلسله های این ولایت است و در اینجا زاده شدیم و در اینجا بزرگ شدیم و ما مکتب ابتدایی را بنابر شرایط نامناسبی که در کشور ما بود و ما از پروان رفتیم به کابل و تقریبا دوره طفولیت یا نوجوانی را در کابل بودیم و ما مکتب بعد از زمان طالبا، قبل از طالبا مکتب نخوانده بودم و ما کم آمادگی گرفته بودم در خانه، یعنی گاه گاهی چون علاقه‌مندی بیشتر به مطالعه داشتم با نوشتن و خواندن اینا ما آمادگی گرفتم. بعد از زمان طالبا که سقوط کرد رژیم طالبا، ما رفتم مکتب و مکتب از صنف 4 و یاد دارم که در لیسه ابوالقاسم فردوسی کابل شروع کردم. و بعد از صف 7 بودم که دوباره برگشتیم به زادگاه اصلی خود ولایت زیبای پروان و اینجا چون خانه اصلی خود ما بود اینجا زندگی کردیم و بالاخره مکتب تمام کردم در یک از لیسه ها در ولایت پروان و بعد از او آمادگی گرفتم بر امتحان کنکور و من امتحان کنکور سپاری کردم، گرچه که رشته دلخواهم حقوق و علوم سیاسی بود و از ابتدا علاقمندی در بخش سیاست داشتم و رشته زیبای ژورنالیسم بود. من راه یافتم بر یک از پانزده ها در کابل، یعنی پانزده انجینری من کامیاب شدم، ولی بنابر مشکلاتی که دوری راه بود و اجازه فامیل نبود برای اینکه من کابل زندگی کنم و موجب یا رفت آمد کنم، مشکلات خطر ترانسپورتی بود، من تبدیل کردم به دانشگاه پروان که در وقت انستیتوت بود و من در اینجا تبدیل رشته کردم با ادبیات که خوشبختانه من تانستم که 4 ساله به سوی لیسانس در همیجا تحصیل خود تمام کنم در ایرشته و در سال 92 از دانشگاه فارغ شدم. و در جریان از اینکه من محصل بودم و دوره متعلمی من حتی که بودم در بخش های فرهنگی بنابر علاقمندی که داشتم گاه گاهی بعضی از مقالات می نوشتم به زبان پشتو و به زبان دری و کم کم بعد از اینکه آشنایی به انگلیسی داشتم آموزش گرفته بودم میره از طریق کورس های نام می نوشتم و بالاخره چون علاقمندیم در بخش فرهنگ علم و دانش بیشتر بود، ما که وقتی که 12 را فارغ شدم و دانشگاه را شروع کردم در جریان از اینکه کار دانشگاه را درس دانشگاه را پیش می بردم با هم با چند اشخاص فرهنگی دیگه که در ولایت بود تصمیم برازی گرفتیم که ما یک رادیو را که هیچ رادیویی در پروان وجود نداشت تأسیس کنیم و بتونیم که صدای مردم را دیگه از طریق یک موج صوتی یا رادیو به مردم به دیگرها برسانیم که خوشبختانه ما در این هدف بزرگ خود یا این پلان خیر و نیک خود ما موفق شدیم و ما این رادیو را ایجاد کردیم. و بعد از اون ما در کنار درس‌های دانشگاه مصروف بودم در رادیو، کارهای رسانه‌ای و فرهنگی را پیش می‌بردم در بخش‌های مختلف با همکاری از اونها و تا به حالی که هم در جامعه زندگی می‌کنم، اما نام شهرتی که به نام خبرنگار دارم به من افتخار است و داشتیم و در کنار از او در اثر انتخاباتی که صورت گرفت اتحادیه انجمن زنان ژورنالیست افغان تصمیم گرفتن لطف کردن که امو قسم که نمایندگیش در همه ولایات است و در مرکز مرکزیتش است، مرا به صفت رئیس ای اتحادیه یا ای انجمن دولت پروان به صفت مسئول انجمن بانوان ژورنالیست دولت پروان انتخاب کردن و ما تقریبا 2 سال میشه که در این راستا هم مسئولیت دارم و پروانه که جز خودم مولین کس بودم در پروان بیاد دارم که به صفت کارمند یک رسانه یا خبرنگار کار میکردم، هیچ کسی در وقت دیگر نبود و خوشبختانه که ما امروز فعالیت های امی انجمن باعث شده که بیشتر از خانم ها را علاقمند بسازیم یا تشویق کنیم که بر رسانه ها کار کنند. به اثر یک رقابت آزاد تانستم که در یک سایت ها که اعلان بود در بخش دفتری به نام زنان افغانستان نوین که اینا بیشتر موضوعات آگاهی دارن یا آگاهی دهنده دارن در بخش حقوق خانم ها در پروان، اما قسم در سایر ولایات من امتحان دادم و به صفت مسئول در دفتر تعیین شدم که معمولا همه کارها در بخش آگاهی حقوقی برای خانم ها هست و همچنان بررسی و پیگیری قضایا هست که تقریبا چند ماهی میشه که یعنی 6 ماه یا 5 ماه میشه که من به صفت مسئول در دفتر کار کردیم و سعی تلاش کردیم همیشه که آنچنانی که حقوق واقعی خانم ها است و حقوقی را که به خصوص اسلام بهشان در نظر گرفته از او دفاع صورت بگیره و ضمن از او آگاهی حقوقی و آگاهی خانوادگی بهشان داده شود تا همین خشونت هایی که در قبال از اینها صورت میگیره از این جلوگیری شود و واقعا اینا یک قانون گرم در خانواده داشته
باشه. خب اگر تنها معرفیتان قدر باشه ای کارنامه‌تان چقدر خود بدنام خدا؟
خب انسان در زندگیش باید هدف داشته باشه و راه هدف انسان را تعقیب کنه بی اندازه بیشتر شده میره و فعلا مدت 1 ماه میشه که به صفت سرپرست دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هم ایفای وظیفه میکنه.
خب در جریان معرفیتان گفتین کارهای زیادی هم انجام دادین، در کناری که بعد از اینکه تحصیل انجام دادین موازی با دوره تحصیلیتان کارهای خبرنگاری کردین، حال که تصمیم دارین به قول خودتان هم پیشتر که کارهای سیاسی بکنین، در این مدت کارهای بسیار کلیدی مهم و اساس تاثیرگذاری که در جامعه کرده باشین که شایسته یک زنان رهبر گفته میشه براش چی است؟
ما پیشتر هم گفتم چیزی که من بسیار زیاد بر خودم یک همیشه انگیزه مثبت بوده و یک هدف قوی بر ما بوده و بسیار خودم یک خاطره از او دارم، خوب و بد فرق نمیکنه و بر ما اونم یک هدف داد یا ما مستحکم ساخت که ما به صفت اولین دختر خبرنگار در روی صحنه اومدم کار کردم در پروانه که بیشتر کسا اون یک دید سنتی میبینن در جامعه و ما این بر ما باعث شد که ما اولین کس کار کنم و بعد از ما ایره روش بتیم بر دیگرا در این راستا فعالیت ها داشته باشیم.
شما البته دهه اخیر میگن. یعنی شما فکر میگنید پیش از شما هیچ کسی در پروان خبرنگار زن نبوده یا دختر فعالیت خبرنگاری هیچ نداشته؟
خب فقط یک شخصی بود که در بخش تلویزیون بود گاه گاهی، یعنی به اندازه که ما فعالیت گسترده داشتیم، یعنی در بخش رادیو هدف ما است، چون هیچ رادیویی نبود و هیچ دختر خانمی نبود که در رسانه صوتی در پروان کار کنه. منان وقتی که اولین رادیو ایجاد شد، رادیو دنیا، اولین کس ما فکر میکنم ما بودیم از طبقه دختر خانم ها که کار کردیم. و حال هم وقتی که ما به صفت سرپرست اومدیم در دفتر مطبوعات، این هم بسیار یک بر خودم جای افتخار است و بسیار یک هدف قوی است برای ما، چون در پروان دومین کسی شاید ما باشم که به صفت یک سبقی اوناس در بست یا در راستا کار میکنم.
بعضی باورش نیست که در پروان کار کردن خانم ها با اون شیوه که شما میگین که مبارزه بکنن یک مقدار خیلی دشواری زیادی داره. شما در این جریان فاصله هایی گفتین هم کار خبرنگاری کردین، هم برای حقوق زن ها میخواین کار کنین و هم حالا رئیس سرپرست دفتر مطبوعاتی یا دفتر سخنگوی ولایت کارتان ادامه داره، با چی مشکلاتی روبرو بودین؟ آیا این مشکلات جدی هست که شما احساسش کرده باشین و نترسیدین قدم برداشتین رفتین پیش، یا که اوتو که او قسمی که برداشت است راستی مشکل زیاد جدی نیست؟
دقیقا در ابتدای هر کار نیاز به مبارزه است. وقتی که ما کار مثلا در رادیو شروع کردیم، در وقت یک دیدگاهی بسیار عجیب و جالب بر مردم بود که یک دختر خانم میره در رسانه کار میکنه و یا به دیدگاه خود از اونها مثلا که یک دختر چی که در رسانه کار کنه یا صدایش بیرون شود. بالاخره ما مبارزه میکردم و مایوس نمیشدم، میگفتم با رادیو باید ثابت بسازم که خانم هم در جامعه حق داره که کار کنه، زحمت بکشه و این کدام کار بدی نیست. بالاخره تا همین مفکوره های یک تعدادی از مردم که تنگ و تاریک بود تبدیل و مثبت شد و ما توانستم که یک شهرت خوب در جامعه بگیرم و واقعا امروز خیلی راحت هستم. بازم ما با مو مردم خودم احترام دارم و با احیای یک حالی هم با ما شناق دارم بشون احترام دارم.
خب در این جریان گفته میشه که انوزم در ساحات مختلف فره که شما کار میکنین، زنها از نظر وضعیت زندگی و رفاه اصلی و حقوقشان هنوز به هیچ وجه به آنچنان لازم است نرسیدن. دیدگاه شما در این مدت چی بوده؟ چی فکر میکنین وضعیتشان از دید شما چگونه است در حاضر برای زنایی که در مناطق مختلف به خصوص در روستاها زندگی میکنن؟
خب مشکلات در جامعه ما همیشه وجود داشته، برای خانم ها و آقایان برای همشان وجود داشته و فعلا ما چیزی که ما مقایسه کردیم سالهای گذشته را با حال او قسم مشکلاتی که وجود داشت و دیدگاهایی که وجود داشت فعلا وجود نداره از حقیقت نگذریم. اما مشکل ما گفتن نمیتونیم که 100% هیچ مشکلی وجود نداره. ممکن که بعض اوقات اگر ببینیم مشکلات شخصی هم وجود داره، وقتی یک کس ترقی و پیشرفت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، چی دختر باشه چی بچه باشه، طبعا در کنار خود مخالفت هایی هم یک کسایی داره که مخالفینش هستن، نمیخواین که بدرخشن در جامعه. ای که چی کسایی هستن، بعض اوقات میشه از اقارب خودش حتی باشه، میشه که از شناخته های دوستاش باشه، میتونه که از مردم های بیرون باشه، حتی میتونه از تروریستا باشه، اینا کسایی مخالفین دولت باشه که نمیخواین اینا بدرخشن و یا کار فعالیت داشته باشن. یعنی در کل گفته میتونیم که وضعیت چنانی هم نیست که کسی پیشرفت کرده نتونه. اگر کسی بخواهم مثلا اما یک ذره احتیاط یا اما محتاطانه یا اساس باید باشه در کار خود، اساسات در نظر بگیره.
خب اهدافتون برای قدم برداشتن برای آینده چی است؟
اهداف ما یست اگر خداوند بخواه ما در کشور صلح داشته باشیم و امنیت ما خوب و بهتر باشه و بهتر شده بره و وضعیت خوب باشه، ما پلان های بیشتر دارم. ما همیشه گفتیم که ما هدف ما بزرگ گرفتیم و قدم های خود با مرور و زمان آهسته تر گذاشتیم.
و هدف کلان چی هست؟
هدف کلان یه است که من یک روز بتونم در چاکی وزارت باشم و حتی ریاست باشم، یعنی ریاست جمهوری هدفم است. واقعا قانون تطبیق بکنم و ما و شما همکاری صادقانه و شفافیت در کار وجود داشته باشه.
یعنی شایستگی معیار باشه؟
بله بله دقیقا شایستگی وجود داشته باشه.
شما میگه این شایستگی رو دارین، این تواناییتون به یه حد خواد بود آینده؟
این قضاوت بر مردم میبینیم، اما توانایی که من در وجود خودم میبینم این ثابت میسازم که اگر زنده بودم، اگر واقعا بازم میگم شفافیت وجود داشته باشه، یک روز در چوکی وزارت خواهد دیدیم.
بعضی ها باور هستن که شرایط شما پیش رکم اشاره کردین که برای وضعیت زندگی خانم ها نسبت به سالهای گذشته در افغانستان تغییرات مثبت وارد شده. شما فکر میکنین به چنین چیزی پیش آمده با وجود مشکلاتی که همیشه گفته میشه، به خصوص دی چند سال اخیر وضعیت بحران سیاسی افغانستان و بی‌ثباتی را فکر میکنن که تاثیرات بیشتر مستقیما بالای وضعیت زندگی خانم ها داشته، ولی دال حاضر دیدیتان شما که در بین خانم ها کار میکنین چی است نسبت به وضعیتی که حال دارن نسبت به گذشته اگر مقایسه بی بس کنیم؟
خب درست است یک سلسله مشکلات فرارایشان وجود داره، چون من حیث یک بانو همیشه در یک خانم در هر جایی که می باشه نسبت به مردای یک سلسله آسیب پذیر است، ولی با آن هم چیزی که ما مقایسه کردیم در جامعه ما حال از خانم مردم باز شده، سطح سواد بیشتر شده و بالا رفت، آگاهی ها خوبتر و بهتر شده. یعنی هدفی است اگر ما امنیت خوبتر و بهتر داشته باشیم، ما مطمئن هستم که بانوها هم دوش آدوش مردها به مو قسمی که میگن حقوق مساوی داریم و سهم مساوی در جامعه داریم، انشاءالله پیشرفت خواهد داشت.
چه فکر میکنین به عنوان پرسش آخر که برای از اینکه فضا به قول شما بیشتر از یک گسترش پیدا بکنه، فضای باز به وجود بیاید و این دیدگاه از نظر فرهنگی اجتماعی یک مقدار انکشاف کنه در جهت مثبت، برای خانم‌ها زمینه‌های رشد بیشتر فراهم شود، در آینده ها چنین فرصتایی وجود داره بر آینده ها که اگر خواسته باشن خانم‌های که انگیزه بگیرن یا دختر خانمایی که فعالیت اجتماعی داشته باشن و مثل شما کسایی که میخواین مبارزه کنن برای اینکه اینا وظایف رسمی به دست بیارن، زمینه‌هاش دیده میشه به نظر شما؟
دقیقاً این بازم برمیگرده به مرور زمان، چون زمانی که همین گونه که ما وضعیت فعلا قرار داریم، ما تنها ولایت پروان گفته نمیتونیم که در مجموع امروز وضعیت امنیت کشور ما چندان خوبی نیست که واقعا انسان به فکر آرام بتونه ترقی پیشرفت کنه. گرچه که پروان نزد به سایر ولایت‌ها پیشتر گفتم که امن است، ولی زمینه‌ها وجود داره و پیش بینی میشه که اگر وضعیت امنیتی خوبتر باشه، بهترین زمینه‌های رشد برای خانم‌ها و بهترین زمینه‌های کاری خواهد بود برای زن بانو. اما باور من است که خود از اینا هم یک حرکت داشته باشه.
از شما تشکر می‌کنم خانم یاش دوشیزه وحید شهکار که عنوان یکی از دختر خانم های پیشتاز یا زنان رهبر در جامعه در برنامه با ما به سوال های پاسخ گفتین و به شنونده ها معلومات را کردین. تشکر شما.
از شما هم چند تشکر.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com